خب هم در مورد رستم دو اثر، هم در که هم انیمیشن هست، پویا نمایی هست، و هم کار ریال و واقع گرا. حتی واقع گرا معنی منظور عینی، نه به معنی حالا ریالیستی. کار در مورد کاوه داره، لوای آهنگر یا درفش آهنگر، و همینطور در مورد رستم و سهراب که در فاصله 1961 تا 1976 فکر کنم کار رو ساخته. کار در مورد رودکی هم داره، خب به هر حال از اون اقلیم هست، از بخاراست، و ضمن اینکه ارزشمنده، خب برخی از جاها ممکنه چندان سازگار نباشه با واقعیت. یا کاری که در هند انجام شده، شخصی که ویشرام نام داره از سینماگران اونجا، یه کار نسبتا متقدم هست در واقع رستم و سهراب. این کارها در جای خوش، به هر حال هر کاری که برای شاهنامه باشه
حالا در خود تقدیره. فکر کنم تو ایرانم وقتی اون بنیادها یا نهادهایی برای پویانمایی آغاز شد، مثلا یکی از این شخصیت ها رو من دیدم از نزدیک، خدا بیامرز، استاد اسفندیار احمدی.
بله، از بزرگان مفاخر ما.
کارهای خیلی قشنگ کرد، خیلی هم به قول معروف اون پویانمایش خیلی نازه، یعنی شخصیتش رو نیاکنی دیدید، مثلا اسب خیلی نازی داره، یعنی اون رخشی که تصور ما هست تو نگاره ها خیلی در واقع صلابت داره، خیلی کودکانه شده.
یه کاری که استاد علی اکبر صادقی انجام دادن با موسیقی مجلس انتظامی سال 56 در کانون اون داره. هم ما در این پویانمایی میبینیم یه فضای خاص خودش رو داره،
کانون پرورش فکری کودکان.
بله، علی اکبر صادقی ما نقاش بیشتر میشناسیم، ولی در این حوزه بحث پویانمایی هم کاره ارزشمندی در حدود 24-5 دقیقه فراهم شد. و خب اون کاری که برای پویانمایی انجام شد در سالهای اخیر، خب جمشید و خورشید که حالا صدا پیش هاشم های پرستوی و حیایی و های جوان و بودن، خب سالهای طول کشید تا ساخته بشه و بعدم سالهای هم در محاق بود تا دیده بشه. این کارها ما و کارهای دیگر از این دست هم در پویانمایی داشتیم.
فکر کنم که چیز بود دیگه، اقتباسی بود. بعد من یه اصطلاحی براش بهره گرفتم، چون پلکانی ساخته شد، بعد بودم پلکانی این چی بودجه یواش یواش بهش تزریق شده
و مثلا
سطح مثلا کار یه جاهایی خوب نیست، یه جاهایی خیلی خوبه.
شاید
آخرای دفعه
آوازه صدا پیشه ها بود که باعث شد
آره شخصیت آخرا بهش رسید. در حالی که میدونید در خارج از کشور وقتی میخواد یه پویانمایی شکل بگیره، از آغاز مشخصه بودجه شخص،
اینم آسیب شناسی باید بشه. بله،
آره، اون شرکت یا اون کمپانی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، و حتی میرن از آغاز، مثلا کاری که تاریخی و جنبه ملی داشته باشه واقعا با آغوش باز. یه سری از کسایی که حالا مشهور هستن به سلبریتی یا مثلا شخصیت هایی که خیلی پولای کلون میگیرن، اینجا حاضرن کوتا بیان و حتی کمک میکنن، میگن مثلا ما خودمونم جزو سرمایه گذاری میام کمک، بعد مثلا بعد از پخش هزینش رو میگیریم، چون واقعا کار ملیه، کار تاریخیه، میدونیم چرا هزینش بالاست. بعضی ما واقعا میدونیم یه کار تاریخی، یه شرکت رو چون گفتیم بعد خیلی نارم بگیم، سرمایه گذاری رو ممکنه ورشکست بکنه اگه بر نگرده هزینه هاش. حتی تو تئاترمون هم همینه، شما بهترین تئاتر رو بسازید ولی ما اون بار مثلا خدای نکرد نتونیم مخاطب رو جذب بکنیم، خب اون به نظرم سرمایه‌ای که گذاشته شده خیلی سخته دیگه.
این بحث فنی، حتی بحث این که متن خوبی داشته باشه، چون سینما و هر گونه فضای نمایشی بامدار ادبیاته، مثل یه بچه که دست مادرش رو رها کرده اگر متن خوبی نداشته باشه.
اینو یاد کردی داشت
مثلا میخواستم ربط شدم با یه بیزایی
استاد سرکار خانم پری صابری، چون من چند بار ازشون تقدیر کردم تو هم تئاتر شهر خودمون.
بله،
من دیدم خیلی ایشون تاکید داشت که آقا این روزی که مثلا ما خواهیم تقدیر بکنیم این عقب جلو میشد و اینو. گفتم استاد چی شده، چرا شما همیشه محبت میکنه خیلی زود به ما وقت میدادید؟ گفت من دیدم آقای کوسری تایید کننده اون، یادتونه قبلا تفسیر فوتبال و اینا میگفت،
جهانگیر کوسری.
بله، البته خانواده‌شون هم خانواده هنری هستن، دختر خانومشون بازیگر هم.
همسرشون
در واقع سینمایی و تئاتری هستن اینا.
بله،
به هر روی، ولی خودش کمتر شاید ورود کرده بود. خیلی جالب بود که تایید کننده کارهای خانم پری صابری تو حوزه شاهنامه شده بود.
خانم صابری نام بردین، یه اشاره کوچیکی من بکنم، مثلا کسانی مثل پری صابری که خب به قوت کار اعتقاد دارن و طبیعتاً متن‌های خوبی رو هم فراهم می‌کنم. من می‌خوام بگم کسی مثل پریساوی که دغدغه ادبیات داشته، یا از فراتر از اون من می‌خوام از استاد بهرام بیضایی یاد کنم. خب آیه
خیلی هم عرق داره ایشون به شاهنامه فردوسی.
بله خب مخصوصا تو اثر ارزشمندشون سهراب کشی یا
سخنرانی‌هاشون هم دیدید الان خیلی جذاب شد، دست به دست شد.
آره
جوانان رو هدف
حداقل 5
حتما اون کلیپاشو نماهنگاشو ببینن دیگه.
همینطوره 5 تا سخن متول هم دارن که پیوسته است در واقع اسطوره و شاهنامه.
اینو آره قابل دسترسی هم هست که بله. پیداش کنه
میشه در تلگرام یا تارنماهایی که هست پیدا کنم. فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه برای خواهندگانش. با اینکه آرش شده داستان شاهنامه است، خب اون نمایشنامه آرششون هم در این بافتار میگنجه. یعنی من میخوام بگم بزرگانی از این دست، یا مثلا قطب صادقی
واقعا آرش ایشون نبود، خیلی شاید آرش رو فراموش می‌کردن جز
برای ما
شاهنامه نیستی.
من سر نمایش
بیتی از شاهنامه رو من پیدا کردم که نام آرش کمال
آره ولی داستان مستقلش منظور
داستانش نیست. بله
همین سر نمایشی که در آغاز اشاره کردم تو معاصرین، خب آرش کمانگیره سیاوش کسرایی رو داریم که خب قشنگ خاصیت چهره نمایشی رو داره، میشه اجرای نمایشی کرد، تخاطب توش هست و تصویرسازی هایی که هست. مهرداد اوستا زندیات محمد رضا رحمانی مهرداد اوستا هم داره که یک بار من دیدم یک جا این کار مشهور کسرایی و کار ایشون منتشر شده. در باب آرش کمانگیر البته کارهایی هم ساخته شده که حالا من در ادامه اگه به مصادیق برسیم در مورد هم خواهم گفت که آرش کمانگیر به چه صورت ساخته شده. مثلا خود آرش کمانگیر یکی از کارهایی هستش که خب در کنار اپراهایی که استاد بهروز غریب‌پور ساختن چندان دیده و شنیده نشده نامش، ولی خب آرش کمانگیر رو هم کارگردانی کردن و جز عواملش بودن. یعنی غیر از اون کار
یاد کردیم به هر روی میخوام
بگم خانواده غریب‌پور هم یاد کنیم و بهزاد غریب‌پور، کیانوش غریب‌پور و بهروز غریب‌پور و حتی آقای غریب‌پور کنار این خدماتی در حوزه تئاتر داشتن، حالا ترجمه و نگارش آثار داستانی نمایشی هم باید یاد کرد. تأسیس فرنگسرای بهمن، تأسیس خانه هنرمندان و کاری از این دستم خوشبختانه قلمشون قدمشون همیشه از پویا باشن و پاینده و تپنده و تابنده. از من فقط در یه جمله جمع کنم این بخش رو، می‌خواستم اینو بگم
بعد بریم وارد گام سوم بشیم.
فقط یک نکته خیلی کوتاه چون می‌خوام بحثمو اینجا ببندم تو این حوزه. من خواستم اینو بگم چون به درستی اشاره کردن که ما نیاز به متن داریم، نیاز به تاریخ داریم و کارهایی که در هند در شوروی پیشین و دیگر اقالیم ساخته شده حتی در بعضن در ایران خودمون
همین جان ممکنه... نیاز به سرمایه‌گذار هم داریم. به خدای من سرمایه‌گذار داشته فیلمش ساخته شده.
همین طوره.
اون زمان میگن 3.5 میلیون دلار هزینه شده یه فیلم شاهنامه ساخته شده.
دقیقاً و من اینو می‌خواستم بگم که شوربختانه ما هنوز در ایران خودمون به رغم اینکه حالا آثاری هست که من قدر نام خواهم برد کار چندان جدی سینمایی حداقل تا به حال نداشتیم.
درود بر شما.
و شاید ما بتونیم تحریفی رو که بعضن در این آثار بوده با یک نمایش اصیل برگردیم و بگیم فردوسی ضمن اینکه جهانیه برای ایران نازنین و عزیز ماست.
ایشالا همیشه برای ایرانم بر جای خواهد موند. یه در واقع برنامه کوتاهی رو از اتاق فرما میشنویم، وارد بخش پایانی میشیم.
کشتن طوس ارژنگ را. یکی نامداری بود در جنگ نام، به ابر اندر آورده از جنگ نام. برانگیخت از دشت آورد گرد، از ایرانیان جست ننگ و نبرد. چو از دور طوس سپهبد بدید، بغرید و تیغ از میان برکشید. به پور زره گفت نام تو چیست؟ ز ترکان جنگی تو را یار کیست؟ بدو گفت ارژنگ جنگی منم، سرفراز شیر درنگی منم. کنون خاک را از تو جوشان کنم، براورد گه بر سرفشان کنم. چو گفتار پور زره شد به بن، سپهدار ایران شنیدن سخن. به پاسخ ندیدی چ جای درنگ، همان آبداری که بودش به چنگ. بزد بر سر و ترگ آن نامدار، تو گفتی تنش سر نیاورد بار. برآمد از ایران قو بوق و کوس، که پیروز بادا سپهدار طوس. غمی گشت پیران و توران سپاه، ز گردان تهی ماند آوردگاه. دلیران توران و گنداوران، کشیدند شمشیر و گرز گران. بدادند آواز بر یکدگر، بگفتند هر گونه شیران نر. که یک سر بیاییم و جنگ آوریم، جهان بر دل طوس تنگ آوریم. چنین گفت هومان که امروز جنگ بسازیم و دلها مداریم تنگ. گریدون که زیشان یکی نامور، ز لشکر برآرد به پیکا سر. پذیره فرستیم گردی دمان، ببینیم تا برکه گردد زمان. از ایشان به تیزی نجوییم جنگ، به باید یک امروز کردن درنگ. بدانگه که لشکر به جنبت زجای، تبیره براید ز پرد سرای. همه یک سر گرزها برکشیم، یکی از لب رود برتر کشیم. به انبوه رزمی بسازیم سخت، اگر یار باشد جهاندار و بخت.
خب خیلی به نظر نکته های خوب و البته گذرایی بود دیگه، چون در کوتاه زمان واقعا نمیشه بهش پرداخت، ولی به نظر اون عزیزانی که خیلی دوست داشتن از رادیو نمایش یک گفتگوی نمایشی درباره شاهنامه رو بشنون، تا یه اندازه مخصوصا با ارجاهایی که شما دادید میتونن به نظرم یه ردپای خوبی بشه و برن و بازیابی پژوهشی بکنن. به این نکته رسیدیم که خب چرا واقعا ما نمیتونیم یه حالا مجموعه ای از در واقع تئاتر یا نمایش های فاخر شاهنامه ای داشته باشیم؟ اون که حالا بالاخره خیلی شما گفتیم، مثلا استاد رسول نجفیان، خانم پری صابری، حالا چند تا دیگه از استادا رو بخوام یاد کنیم، مثلا شکر خدا گودرزی.
بله شکر خدا گودرزی اتفاقا جزء نامهایی بود چون نوشته بودن.
بله چند تا برنامه مثلا با بنیاد فردوسیشون برنامه برگزار کردن. جالبه یه روزشو اینقدر ازدحام شده بود، خواهش کردیم از همین در واقع تئاتر شهر، با اینکه بعضی‌ها تا بلیت خریده بودن، گفتن این بلیط هم محفوظ ولی اجازه بدید که بقیه هم بیان،
چون در باب سهروردی و برخی از
مفاهیم هم کار کردن. سهروردی هم ایشون کار کرد، منم خودم یه تجلیلی ازشون داشتم. ولی باور کنید، حالا من یه نکته ای رو به شما بگم. برای شاهنامه فقط... نمیخوام اینو بهتون بگم، برای شاهنامه صف میکشتم بلیط پیدا نمیشد، ولی شوربختانه من خودم ناراحتم، من خودم خیلی شخصیت و مفاخر رو دوستم، ولی برای سهروردی شوربختانه کسی نمیومد ببینه. بعد اینا رو بگیم، من بحثم مخاطبه، بحثم سرمایه گذاریه، بحثم اینه که ای مردم فقط نگید چرا هیچکی هیچ کاری نمی کنه. خب اومده سرمایه گذاری کرده، نرفتید ببینید، نرفتید به قول من حمایت کنید. حمایت شما هم درسته، شاید الان خیلی هزینه های بلیط های بالاخره فیلم و نمیدونم حتی حال سریال و خدمت شما عرض بکنم که تئاتر اینا یا حتی کنسرت موسیقی اینا، چون میدونن کنسرت نمایش موسیقی نمایش هم باب شده از شاهنامه فردوسی که خیلی ها دارن کار میکنن، مثلا همایون شجریان کار کرده، خود استاد شهرام ناظری کار کردن. و به هر روی خیلی این کارها داره صورت میگه. بعضی
کاری که تکنوالین انجام دادن،
حالا مثلا همین در واقع مجموعه 30 و 300 رو که خب ساختن، بنیانش رو عزیزان گذاشتن، کار قشنگی بود، اونا خیلی استقبال میشد. بعضی ما بلیط گیر نمی اومد چون بالاخره تایید کننده خیلی مطرحی داشت و سایت پرفروشی اون رو پشتیبانی میکرد، ولی خیلی از تئاترای ما واقعا غریبه.
در نمونه حتی یعنی در ارمنستان و آذربایجان در دهه های پیش خصوصا داشتیم این موسیقی ها رو. بله من فکر میکنم که این بحث حمایت که میفهمن خیلی بحث مهمیه و خب کسانی که اومدن در این حوزه کار کردن، خب من چند بهش شکر خود بوده از رو دیده بودم از نزدیک و صحبتی میکردیم، افلا که دقدقه این کار رو دن قطبین صادقی، خب مثلا میگردم یه کاری برنامه تاریخ به حقی انجام داده بودن، افشین بوده رفت اون رو کار کرده بودن، غیر از کاری که حالا مثل مویه جم و نظایر اینها کار کردن، در مورد رستم هم دوتا کار دارن. خب افرادی هستن که دغدغه دارن این کارها رو انجام بدن، ولی خب آنچنان که باید و شاید حمایت نمیشه. حالا اخیرا سازمان اوج دوتا کار رو با پارسایی سپردن، تلاششون هم در خور تحسین، حالا ممکنه کاستی هایی به هر کاری چون کار بشری هست، پارسایی
ورود خوبی داشته توی
باشه، ولی
کار شاهنامه
اتفاق خجسته ای بود اینکه یک نهادی که به هر حال بودجه خوبی در اختیار داره اومد در باب رستم اسفندیار، رستم و سهراب ورود کرد و خب آقای پارسایی هم افرادی هستن که پیشینه خوبی در تئاتر ایران دارن، ممکنه حالا نقد هایی هم بعضن وارد باشه به جای یا نابجا، ولی مهم اینه که مجموعه های حالا متمکن حاکمیتی هم به این جنبندی برسن، اختیار بدن به بزرگان این حوزه، اعتماد کنن و حمایتشون بدون دخالت هایی باشه که طبیعتا محصول کار میتونه محصول خوب باشه. یکی از اتفاقای خوبی که در ایام اخیر افتاد این بودش که به هر حال چون کار یه جور بیگ پروداکشن بود، الان در تئاتر هم بتونیم بگیم و این صحنه چشم نوازی داشت، خب برخی به خاطر همین مسئله شاید اومدن و به هر حال این اتصال بین مردم و فردوسی دوباره برگشت. یه اشاره بکنم به مستند حسین ترابی،
خارجی به کار بردید و پاسای زبان فارسی چی میشه؟
پیکردکشن میگه الا اون چون اصطلاح کاریش نمیشه گرد
میشه بزرگ در واقع،
یه صحنه بزرگی
و طرح بزرگ سینمایی و تئاتری رو میگه.
دقیقا من ممنون از تذکار به جاتون و این نکته رو میخواستم عرض کنم که حالا بحث اتصال مردم با فردوسی، چون میگم الکلام و یه جور کلام حالا طلبگیشم بکنیم، میگه قیصر امیرپور یه جایی اشاره کرده بود که ابر برف میاره حرف حرف، یعنی الکلام و جور کلام. یه مستند حسین ترابی سال 55 ساخته شد و هنوز که هنوز یکی از مستندهای درخشان در باب فردوسی، فردوسی و مردم، رفته به میان مردم، همین بحث نقالی ها، بحث تعزیه مانند هایی که هست مثلا از رستم و سهراب،
انجوی شیرازی هم تو همین رادیو
بله کارهایی که در حوزه گنجینه مردم انجام شد.
جالبه که با مردم هم خیلی ارتباط خوبی برقرار میکرد، نشانی رادیو رو
آره،
به همه یاد گرفتن، بعضی میبینن صف هم میکشته که آقا ما میخوایم بیام تو برنامه،
مثلا 5000 فرهنگیار داشتن، یعنی این خود چطور
گفتن
5 جلد هم نشه میکرد منتشر کرده،
یه بخش هم شاهنامه است، 3 جلد شاهنامه کار شده. بعد جالبه مثلا یه ایده ای هم برنامه رادیویش میداد، مثلا میگفتش که شاهنامه رو بخونید برید مثلا با پدر بزرگ مادر بزرگ کنید ببینید اون چه جوری روایت
مثلا همینه بخشی از
بعد یه روایتی داشتن که میدونید چون مثلا سینه به سینه تو شاهنامه نبود اون تیکش، اونا رو میگرفتن گزیده میکنن کنار روایت خود شاهنامه فردوسی، میگفتن مثلا در فلان شهر ایران با در واقع مستندم میگفتن مثلا یه شخصی رفته مثلا پیش پدر بزرگش و این روایتو کرد.
دقیقاً همینطوره.
و خیلی جالبه
در رادیو شیراز هم ابوالقاسم فقیدی بود اون سالها.
ببینید حالا جالبه یه پژوهشی یا شاید نشده باشه و اینم برای نخستین بار. من هم توی ورق که می‌زدم اون کتابو دیدم مثلا بعضی از این اسمایی که مثلا کودک بوده الان برای خود شخصیت بزرگیه.
همینطوره.
تو نمایش، توی سینما، تو صدا سیمای خودمون یه مرجع بعضی موقع مثلا میخوان آره مثلا میخوان بگن آقا مثلا یه سریال پر مخاطب مثلا مثل پایتخت ساخته بشه، میخوان بیان محلیشو کار بکنن، مثلا بیان پیش شخص که پیش انجوی شیرازی بوده اون مثلا بهشون مشاوره بده کی چجوری نامه زده، اونم انجوی شیرازی جوابش داده، خب یه بچه کودکی بوده بعد یواشوش اوردهش تو رادیو میدونی چی میخوام بهتون بگم؟
مثل کاری که ابوالقاسم فقیری برای محمد کشاورز انجام داد در کتابی که اخیرا نشر چشم منتشر کرد رادیو هنوز یه راز بود. این کتاب هم در مورد کتاب نوشتن و اصلا رادیو این حرف هست، خیلی خوندنیه این کتاب، چند تا نقطه جستار باشه. اشاره میکنه که ابوالقاسم فقیری در رجل فرهنگ شیراز با سنک ها مثل ها مثل ها و اشعار صحبت میکنه، ترانه های شیراز و استان فارس. و چی میشه که محمد کشاورز پاش به رادیو باز میشه؟ خیلی شیر نوشته. یه اشاره خیلی کوچیکی بگم چون به زمان فرجامین برنامه داریم نزدیک میشیم. من از انجوی چون یاد کردیم باز از زندیات صدمت وکیلان هم یاد کنم که با نشریه فرهنگ مردم نقش موثرش، کارهایی که در نشریه امیرکبیر اخیراً بازنشر شد، این پنج جلدی که هست، عروسک صبور، گل حسین و برشکر، دختر نارنج و سرنج، تمثیل و مثل و یک کار دیگه، این پنج تا کار رو، گل بومادران، این پنج تا کار رو انجوی کار کرد و به همت وکیلان منتشر شد، بازنشر هم شد. خوشبختانه اون چیزی که شما فرمودین قشنگ اونجا میاد میگه، میگه که این کار مثلا اینو که زن مثلا 61 ساله خانه دار، اینو که مرد نونوای مثلا 35 ساله شب از کدوم شهر، بعد روایت‌ها رو میاد میگه. بعد یه جایی توی اثر عروسک صبور که مجموعه داستان یه اثر به همین نامه، وقتی میاد گردش های این داستان ها رو میگه، به یه نقطه میرسه، میگه توی این اثر من دارم کلمه آمپول رو میبینم. این نشون میده ما داریم از فرهنگ و اون زبانمون دور میشیم. یکی که جوانتر اومده کلمه آمپول رو گفته، در که توی نسخه اصلی داستان سوزن رو داریم. اونجا اون کتاب از این بابت میخواستم اشاره کنم چون تقریبا به پایان سخن داریم میرسیم. اینو در یه جمله بگم،
شاهنامه هم بگید که آره.
بله همینو میخواستم عرض کنم که اونجا چون بحث پاسداش زبان هست و نقش فردوسی رو میخوام اشاره کنم، اونجا اشاره میشه که بسیاری از اونها چیزهایی که زبان به زبان سینه به سینه نقل شده، بسیار از این لغت‌ها، اصطلاحات و بعضن تعابیری که کمتر الان آشنا هست در این کتاب دیده میشه. نقش فردوسی هم بخش مهمش اینه، اومده با نقل تاریخ، نقل اسطوره، چون بیشتر اسطوره است تا تاریخ، جز پایان شاهنامه که میگن خوش و خیلی هم شاید خوش نباشه، بخش اسطوره و حالا پهلوانی شاهنامه پررنگ‌تر از تاریخ. ضمن اینکه تاریخ و فرهنگ اومده تونسته جاساز کنه و جایاب کنه در صدی چهارم، تونسته بسیاری از این لغات رو برای ما حفظ کنه. و من از سهروردی هم یاد کنم با جمله‌ای از استاد غلام حسین ابراهیم دینانی ختم کنم سخنم رو. آقای دینانی جایی میگه که ما در مصر هنوز میگیم قبط، همونطور که مثلا ایران رو میگیم پرسیا، یعنی قبطی هستن و نه عرب. ولی چرا فرهنگ عرب غلبه میکنه؟ برخلاف ما که ضمن اینکه اسلام رو
عربی
و عربی رو میپذیریم، خدمات متقابل داریم، همونطور که در کتاب بامداد اسلام زرین کوب هست،
مثلا زبونشون یه جوری
ایرانی میشن، عربی متحری،
درست میدونید که نمیدونم درست بگن.
یعنی چرا اونها بله دقیقاً چرا اونها از قبطی به عربی میان ولی ما نه؟ اشاره که جناب جینانی دارن، استاد جینانی که متن الله به طول بقاه شریف، اینو اشاره میکنن، از دو شخصیت یاد میکنن، یک فردوسی که بسیار طبیعیه که از فردوسی یاد بشه برای بقای فرهنگ و زبان ما، دومی سهروردیه، پایگاه و جایگاه شیخ اشراق و حکمت ایشون رو هم نباید از خاطر برد و همینطور حکمت حکیم بزرگمون حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی.
خیلی جالبه، باید یاد بکنیم از برنامه‌ای که شبکه 4 سیما از ایشون داشت، چون من
معرفت
بله
اون با اسماعیل مسئول
آوردم، من افتخاری که دارم یک هفته‌ای با ایشون در یک همایشی که برای هنر و شاهنامه در دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود در خدمت ایشون بودم، شبها گفتگو میکردیم در پس از حالا شامی که تدارک میدن، همیشه بالاخره اون همایش پیاده میومدن استاد با هم صحبت میکردن و از شاهنامه ایشون میگو بر من بگو. و خیلی جالبه که این آغازی شد برای برنامه هایی که درباره مفاخر به ویژه در واقع شاهنامه انجام شد و یک همایشی رو هم ما بنیان گذاشتیم به نام حکمت فردوسی با انجمن حکمت و فلسفه ایران که استاد سخن گفتن و خیلی از فیلسوفان هم روزگار و این نامواره‌ای شد که ما برای جشنواره خودمون برگزیدیم به نام جشنواره حکمت فردوسی که پنجمین دورش هم برگزید.
و یادم میکنیم از استاد کریم مشهدی که
بله آقا از کجا میدونی که ایشون هم تو همون برنامه ما بود؟
بله، مستند که ساخته شد فرصه با تماشا کنید. من چون محضر
همون برنامه هم... بوده بله. پشت صحنش من نشستم و سوال پرسیدم. بله،
من چون محضر دکتر کریم مشتری هم درکم، ایشون بسیار, بسیار 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 به زبان و اینکه اصالت زبان حفظی معتقد بودن و گفتم به این بهانه میارشون زنده داشته شده.
بعد کار رو من دقیقاً کنار ایشون هم خودش دوربینو گرفته بود.
مصنده بسیار دیدنیه.
بله، یه جایی هم من فقط خواهش کردم چون من داشتم دخالت میکنم، یه جایی پرسشاشو من پرسیدم از آقای کریم مشتهدی و به ویژه استاد دینانی نازنین، و امیدوارم همه این نامهایی که بردیم یه زمانی افتخار بدن که در خدمتشون اینه. باشیم و به نظرم خیلی بحثای خوبی بود. سپاسگزارم. امیدوار هستم که همه نازنینان و ارجمندانی که وقت میگذارند و این گفتگوها رو میشنوند بتونن در این برنامه به ما یاری بدن با پشتیبانی هاشون و با نگره هاشون که برای در واقع شبکه رادیویی نمایش که خیلی واقعا بزرگوارانه این برنامه رو با ما آغاز کرد و امیدوارم که فرجام خوبی هم داشته.
بله، از اندیشه گفتیم، همه رخش اندیشه را زین کنید، جهان را به شاهنامه آذین کنید.
بسیار عالی. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
گشنیم نسپری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاستان، همی بوی مشکاید از دوستان. از بار و از باز باده دوان هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
غزل نویسنده مهدی معبودی،